خارج فقه، جلسه 40، چهارشنبه 21/8/1404.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بله، دو تا اشکال شده از بحث گذشته من عرض بکنم، یه توصیه هم به دوستان میکنم، اشکال رو زودتر بفرستن، یعنی سر کلاس الان که من دارم شروع میکنم بعدش هم میره روزای دیگه اون لطف نداره. ولی خب یکی از دوستان دیروز فرستادن نوشتن که شما در کلاس فرمودید تقلید از مجتهد اعلم تقلیدی است، یعنی ادله منصوص باید داشته باشه. سوال این است که بنای عقلا و یا حکم عقل بر رجوع جاهل به عالم و یا منباب خبرویت چه می شود؟ یعنی به ذهن می رسد که تقلید از اعلم نیاز به ادله بیرونی ندارد و تقلید از اعلم تقلیدی نیست. این اشکالی که دوست فاضلمون گرفتن روی تصور، خوب شد این سوال کردن، دقت داشته باشید، روی این تصور که هر مسئله عقلی و عقلایی نیازی به تقلید نداره، اون مسئله ای نیازمنده تقلیده که ادله نقلی داشته باشه، صریحا تو سوال بود. و چون تقلید از اعلم عقلی عقلاییه پس تقلیدی نیست. خب همین تصور نادرسته. ببینید توضیح میدم، اگر یه مسئله عقلی عقلایی باشه و قطعی باشه درسته. یادتون باشه ما سال اول همون اوائل عروه بود که یقینیات تقلید نداره. وقتی یه مسئله یقینیه ما بگیم داریم تقلید میکنیم، خب یقینیه دیگه. حتی جالبه بدانید اگر یقینی شرعی باشه، یه کسی بگه من این نماز که ظهر 4 رکعت میخونم تقلید دارم میکنم، بهش میگن اشتباه میکنی، چون از مسلمات شریعت مطهر اسلام نماز ظهر 4 رکعت تقلید نداره. اما همه مسائلی که عقل و عقلا در اطرافش نظر دارن قطعی نیست. شاهدش همین اختلافی که هست، بعضیا یادتون باشه میگفتن اعلم لازم نیست، برخی مثل صاحب اورو میگن احتیاط واجب تقلید از اعلمه. به نظر ما آقا مسئله اینقدر روان نیست، گرچه ما پذیرفتیم حتی احتیاط هم نکردیم، لایب ادو اینام نگفتیم، گفتیم نخیر تقلید از اعلم لازم است، اما یقینی و قطعی عقلی عقلایی نیست که بیاد بگید که تقلید نداره. پس دوستمون توجه کنن که مسائلی که عقلی عقلایی قسمان و این که بگیم هرچه دلیلش از بیرون میاد تقلیدی نیست، این حرف حرف درستی نیست. و اما یکی از دوستانتونم از فضلای بحث الان فرستادن، نوشتن که شما فرمودید حرف دیروز من در برخی مسائل خود سید ملتزم به مسئله 67 نشده، تخلف کرده، مثلا در مسئله 8 تقلید رو تعریف کرده در حالی که مسئله تقلیدی نیست. به نظر این اشکال وارد نباشه، چون مگه مجتهد میتونه وارد بحث بشه ولی تعریف ارائه نکنه؟ اصلا ساختار کتابش بر اساس همون تعریف شکل میگیره و این به معنای تخلف نیست. اگر بفهمید پس باید ایشان این نکته را در مسئله 8 بیان کند که اولا چون واضح هست نیازی نیست، ثانیا مرسوم هم نیست که در این مسائل تک تک متذکر شوند. خب همین حرفی که شما دارید میزنید، یه شوخی بکنم، بعد از اینکه پدر مادر اومد دارید میگید، خرج ابونا دارید میگید، یعنی قبول میکنید که این از باب اینی که ساختار کتاب شکل بگیره. البته تعبیر تخلفم، حالا نمیدونم، شاید من تعبیر کرده باشم، مقصرم من باشم، به هر حال سعی کنیم تعبیرمونو از اون تندی در بیاریم. میگیم صاحب آروه تخلف کرده، میگم شاید من دیروز گرم بحث بودم. معمولا سعی میکنم تعبیر مؤدبانه تری مثلا بگیم ایشون مراعات نکردن. خب بله، خدا خیرتون بده. حالا شما کلمه رو میگیرید، توضیحش هم حواستون باشه. حالا من یه مقدار ناراحت شدم که نکنه من این تعبیر کردم که یادم اومد. درسته، آقای باقری درست میگن. ببینید به هر صورت همین نکته است. حالا ما نمیخوام بگیم تخلف فلان، همین که میگید ساختار کتاب باید شکل بگیره، یا مثلا بگیم ایشون میخوان کمک کنن به مقلد. بعضی کمک هم البته کمک نیست، یعنی مثلا اگر گفتیم تقلید خصوصیت نداره، همین حرف ما زدیم، درسته؟ ما گفتیم تقلید خصوصیت نداره. حالا اگر از اول میگفتن کتاب المتابعت، یعنی متابعت جاهل از عالم، متابعت مکلف از مجتهد، اگر متابعت، کلمه متابعت به کار رفته بود، حالا این کلمه رو به کار نبردن، تقلید رو به کار بردن. همین که میگید برای ساختار کتابشه، خب همین نشونه این میده که قبول داریم که تقلیدی نیست. حالا اینا معلوم باشه دیگه، حالا بعدا میگیم مرسوم نیست. اتفاقا من میخوام بگم ببینید بعضی وقتا باید مقلد رو توجهش داد. مقلد خبر نداره، بر اساس نظر شما کارشو پیش میبره. چه بسا اگر بدون این تقلیدی نیست، خودش بهتر از شما مطلب رو بفهمه. مرحوم صاحب عروه تو اون مسئله سجده، سجده بر زمین یا نبات الارض الا ما اکل او لبس، بعد شروع میکنه فکر کنم 70 مورد، نزدیک 70 مورد مصادیق میشماره. اینا مقلد باید متوجه باشه، یا اینقدر بهش بگیم که حداقل بدونه کجا باید تقلید بکنه، کجا نباید تقلید کنه. اگر واقعا مثلا چه آمپولی رو مقلد میتونه، مقلد روزدار بزنه و چه آمپولی رو نمیتونه بزنه، خب شما بهش میگید در حالی که نظر شما براش حجیت نداره، چه بسا نظر یه کارشناس دیگه بهتر از نظر شمای مجتهده، بگی مرسوم نیست که بگن، اصلا وارد نشن، بگن ضابطش اینه دیگه، بقیهشو کارشناسان نظر بدن. مثلا فلان آمپول آنتیبیوتیکه، جنبه غذایی نداره، فلان آمپول جنبه تقویتی داره، تقویت میکنه بدن رو، اون خوراک به حساب میاد. حتی بعضی مندات میگن سوزن خوراک، آمپول خوراک، یعنی برای قند، برای کسی که مشکل داره. خب اینا باید روشن باشه. به نظرم دوستان با ما همراهی کنن بهتر از اینه که بخوان اشکالی داشته باشن، ولی در حال اشکال محترمه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون، مسئله 67 یه قدری طولانی شد، ولی عرض کردم چاره ای نداریم. اگه یادتون باشه ما اصل مسئله رو بیان کردیم. یک، مرحله بعد از بیان مسئله چیه؟ همیشه ابهامات. یه چیز هم ما اینجا اضافه کردیم و بیان نکات. ابهامات و نکات، یعنی بعضی وقتا ابهام هم نیست اما یه نکته است. نکته، میدونید کلمه نکته رو بلدید؟ یعنی مطلب مورد عنایت. هر مطلبی رو نمیگن نکته. نکته که جمعش میشه نکات، یعنی مطلبی که باید انسان به طور ویژه توجه کنه. ما در مسئله 67 الان آقایون داریم ابهامات ایزاهات رو میگیم. خب در دو سه جلسه گذشته خیلی چیزها رو گفتیم، یواش یواش باید دامنه بحث رو ببندیم، حداقل امروز. اگه به تعالیق هم برسیم که چه بهتر. ببینید، یکی از چیزایی که در به اصطلاح مسئله 67 باید مورد توجه قرار بگیره و از ابهامات مسئله است، اصول دینه. اصول دین، درسته؟ چون ایشون فرمود در اصول دین تقلید نیست. خب اولا اصول مذهب چطور؟ یه چیزم میدونید ماها یاد گرفتیم از بچگی که اصول دین سه تاست: توحید، نبوت و معاد. اصول مذهب هم دو تاست: عدل و امامت. بعد میریم سراغ فروع دین، فروع دین هم ده تاست. خب اینا فضلا برای دانش آموز بگیم اشکال نداره. یا اون زمانی که پدران ما، مادران ما به ما گفتن، خب اشکال نداره، خیلی هم خوبه. اما خب این که خیلی بنیان نداره. حالا اصول دین سه تاست، اصول مذهب دو تاست. خب اینا تو نقد عالمانه که میاد کمی عوض میشه. مثلا راجع به معاد میدونید برخی ها جزء اصول دین، اصول دین که اینا میگن یعنی اگر معتقد نباشی در زمره اسلام وارد نمیشی، معنی اصول دین اینها، نه یعنی اساس دین، اون کار نداریم. یعنی اون چه که شما رو وارد جغرافیای اسلام میکنه. خب راجع به توحید و نبوت من مخالفتی ندیدم، اما راجع به معاد به هر حال محل بحثه. حال ممکنه یک کسی یه تحلیل خاصی از معاد داشته باشه که به نظر ما مثلا تحلیل قرآن این نیست. داریم تو بحث عروه نگاه کنید، بعضی رو اصول دین بودن معاد بعضی مناقشات دارن. از اون طرف امامت، خب امامت رو میدونید ما متمم دین میدونیم، تمام دین میدونیم، اکمل تو لکم دینکم. میتونه متمم دین جزء اصول دین نباشه؟ حتی خود آیه مائده وقتی آیه ولایت مطرح میکنه آیه رو، الیوم لیأس الذین کفروا من دینکم، بعد میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، گویا میخواد بگه اگر کسی این متمم رو قبول نکنه در زمره مسلمانان نیست. ولذا من عقیده خودم رو عرض میکنم. ببینید اصول دین، ببخشید امامت، ولو فقهیان از اصول دین نیست. به این معنا که بگیم کسی امامت، منظور از امامت، امامت ائمه اثنا عشره ها، کسی قبول نداشته باشه مثلا مسلمان نیست. یا پاک نیست، یا در قبرستان مسلمانان دفن نمیشه، یا ارث نمیبره. خب میدونی که اینا التزام فقهی نداره. از این جهت بله وضعش با توحید و نبوت فرق میکنه، ولی کلامیان اگر میخواد بگید امامت کنار نبوته. چطور نبوت انسانو وارد جرگه اسلام میکنه و انکارش بیرون میکنه؟ امامت هم همینه. پس اصول دین که میگیم کلامیان شامل امامت میشه، ولو فقهیان شامل امامت نشه. حالا ایشون که میگه اصول دین، یعنی همون تصور عامیانه یا نه اصول مذهبم داخله؟ حالا عدالت که من نمیدونم از کجا این اومد جز اصول مذهب. میدونید عدالت به معنی خاصی که داره که معمولا هم درست تفسیر نمیشه، یعنی این که بگیم خداوند عادل و کارهای خداوند عادلانه است و حکیمانه است، مقابل اندیشه‌ای که میگه خداوند حکیم نیست. اگرم میگیم حکیم اسم علمه و خداوند عادل به این معنی که کاراش بر اساس عدالت نیست، آنچه شارع انجام میده عدله، نه آنچه عدل از شارع انجام میده. عدالت با کار خدا درست میشه، همونطور که ظلم با نهی خدا درست میشه. اتفاقا این اندیشه الان پره دیگه، بری تو این درسات اونایی که میگن ما هیچی نمیفهمیم و عدالت پسیندینیه نه پیشیندینه، همینو میگن دیگه. میگن دین باید بیاد عدالت رو معنا کنه، دین باید بیاد ظلم رو معنا کنه، دین باید بیاد معروف رو معنا کنه. آشروهن بالمعروف یا ولا تمسکون ضرارا لتعتدوا و اما امساکن به معروف او تصدیحن به احسان. میگن معروف و احسان و خدا باید بیاد معنا بکنه. به هر حال این حالا جز اصول مذهب شمردن یه مقداری ساده انگارانه بوده میدونید، و در اثر مراجعه نکردن به متون اصلی بوده. به هر صورت میخوام چی بگم آقایان، خود اصول دین الان اینجا محل بحثه. به نظرم مرحوم سید نمیخواد اینجا اصول دین که میگه اصول مذهب رو نگه. بالاخره سید که تصور ابتدایی از این بحثا نداره، ایشون تصورش عمیقه. خب این راجع به این. یه مورد دیگه بحث مبادی استنباط من صرف چی بود و نحو لغت. مبادی استنباط از بحثایی که ابهام داره. آیا این چیزایی که ما درست روز بعد هی میگفتیم مثلا نگاه فقیه به انسان، نگاه فقیه به دین، نگاه فقیه به مقاصد، اینا تأثیر داره در استنباط دیگه؟ خب آیا اینا جز همون مبادی استنباطه؟ یا مثلا جناب سید همون مثالی که میزنه صرف و نحو و به قول بعضیا منطق و لغت و بله ایناست، و الا این بحثی که ما کردیم بگیم مطرح نظر جناب سید نبوده. خب بله توجه به مقاصد، دید اجتماعی، نگاه چیز، همه اینا رو میگیره. متا اینا مال این درسه آقای روح الامین. بله ما میگیم میگیره،
مبنایی میشه
بس دیگه. نه مبنایی هم نمیشه، اینا ذهنیت. تو بحث مبادی اجتهاد مخصوصا ببینید، اگر ما بریم تو بحثای سیاسی اجتماعی، تو زعامت، وقت تو زعامت خیلی نگاه ها موثره. اگر بگید همه اینا مورد نظر سید بوده اشکال نداره، ما اصرار بر اشکال نداریم، حداقل توجه داشته باشید، خودش خیلی خوبه، خودش خیلی خوبه. مطمئن آقای رونمین چی میشه؟ مدت میه درس ما، پدر ما در میاد، این بحثا میشه، بعد براتون عادیه میگید خب معلومه دیگه، مبادی استنباط دیگه. اما چرا اینا وقتی میخوان تو مبادی اجتهاد بگن اصلا اشاره به اینا نمی کنن؟ یعنی نمیگم به شرط لا هستن ها، ولی عدم تعرض دارن. مرحوم شهید ثانی وقتی چیزایی که بر اجتهاد برش متوقفه بیان میکنه، مرحوم امام خمینی که از همه بیشتر بحث میکنه تو مقدمات اجتهاد، البته ایشون یه مقداری میاد جلو، ولی جالبی که هر کدام یه تکه میارن جلو، ما هم یه تکه بردیم جلو دیگه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بید آقایون یه اشکال دیگه خوب دقت کنید، اینو دوست دارم خیلی دقت کنید. این نکته خودش یه درسه، یه درس چاق. ببینید ما تو محاوراتمون یه حکم داریم، یک موضوع حکم داریم. گاهی وقتا که قضیه ثلاثی میشه متعلق حکم داریم، یکی هم مصداق موضوع و مصداق متعلق داریم. من باید اینا رو تو مثال تحویل شما بدم. وقتی مثلا میگیم الخمر و حرام، همین الخمر و حرام، اینجا ما یه موضوع داریم به نام خمر، درسته؟ درستش هم موضوع آن علیهه، مثلا علیهش رو نمیارن، لختش میکنن، و الا دقیق موضوع آن علیه. یکی هم حکم داریم الخمر و حرام، یکی هم مصداق خمر داریم، اون شرابی که بیرونه پشت ویترینه در خارجه. پس مصداق موضوع حکم. موضوع ببینید، من شما رو تو موضوع نبردم تو خارج، همونی که تو زبان شارعه شارع میاره الخمرو، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، رجسون، رجسون و حکمه. این چهارتا موضوعه و البته اینا مصداق هم دارن. بعضی وقتا آقایون یه چیز دیگه هم به نام متعلق، متعلق تو قضایای مثل الخمر و حرام نیست، ولی خود خمر و گاهی میگن متعلق حکم. اما اگر مثلا بگیم اوفو بالعقود، اوفو بالعقود اگه دقت کنید با الخمر و حرام فرقش اینه که اون سنایی اون ثلاثیه. اوفو بالعقود یعنی یجب الوفاء بالعقد. اونه که خیلی اهل دقتن میگن یجب حکم وفا متعلق حکم، عقد متعلق المتعلق که میگن موضوع، و البته هم متعلق که وفا باشه هم عقد که موضوع باشه مصداق خارجی داره. مثلا صحبت میشه وفا یعنی چه؟ مصداق وفا در خارج به چیه؟ میگه مصداق وفا به اینه که گاهی جنس رو تحویل بدی، گاهی رفعیت کنی، بگه بیا بردار برو. اینا میشه مصداق. اینی که میخوام بگم آقایون و سالهای سالم گفتیم، میدونم برای بعضیتونم تکرار خسته کننده است، ما موضوع رو با مصداق نباید قاطی بکنیم. مصداق مال خارجه، در حالی که موضوع یعنی اونی که حکم رفته روش. اون وقت فرقش چی میشه؟ فرقش اینه که در مصداق، تعیین مصداق، فقیه هیچ کار است. فقیه نمیاد بگه این آب، شربت، شراب، ولی در موضوع الخمر و حرام موضوع که بحث تفسیر موضوع بشه. در مصداق نمیگن تفسیر مصداق، میگن تطبیق مصداق. در موضوع میگن تفسیر موضوع، تبیین موضوع. خب در موضوع گاهی کار مجتهده، گاهی کار اهل خبره است، یعنی عهده گاهی بر فقیه. مثال مگه دیروز نزدم براتون؟ اگر گفت خون نجس است، الدم موضوع نجسون حک، مصداق دم بیرون. اما یه سوال، این عدم نجسون که تو روایت اومده، تو قرآن اومده، تو کلام امام اومده، آیا این دم خون تخمرغ هم میگیره یا نمیگیره؟ اینجا چه بسا فقی باید نظر بده، چون این کار عوام نیست. مثلا نیاز به مراجعه به عدله داره، مراجعه به عدله کار مردم نیست، کار متخصص هم نیست، کار خود فقیهه که مراجعه کنه. لذا نگاه کنید دست منو، ما یک تفسیر میخواد بگی، تبیین، توضیح، یک تفسیر و تبیین و توضیح موضوع داریم. موضوع که میگم متعلقم بگیدا، اونم داداش موضوعه، خواهرشه. یک تطبیق موضوع و متعلق بر مصداق داریم. در مصداق معمولا فقیه، این معمولا که میگم، حالا بعد میگم چرا، کناره، ولی در موضوع گاهی به فقیه مربوط میشه، گاهی به فقیه مربوط نمیشه. اگر احیانا خود شارع وارد شده باشه، فقیه باید عهده‌دار بشه. مثلا طرف میپرسه آقا وطن چیه؟ باید بگیم اگر روایتی چیزی داریم راجع به وطن رو تعریف کرده باشه میشه کار فقیه، ولی اگر نکرده باشه میشه کار مردم. این آقایون میرسونه که ما نباید مصداق رو با موضوع قاطی کنیم. و بهتون بگم، من و شما رو جوری بزرگ کردن که قاطی کنیم. از اول گفتن شبهه موضوعیه، بهشون گفتیم مثال بزن، گفت مثلی که نمیدونیم این آب پاکه یا نجسه، یا قصاب همسایمون نام خدا رو برده گوسفند کشته یا نبرده. نباید میگفتن موضوعیه، باست بگن چی؟ مصداقیه، شبهه مصداقیه. اصلا میدونی که من شبهه موضوعیه رو نادرست میدونم توی این معنا، بیش میکنید. ولی مثلا غنا حرام است، معنای غنا این چه شبهه؟ اگه شبهه کردم میشه شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه. البته چون موضوع حکمه، جز شبهات حکمی هم جا میگیره. اینو باید فقه عرف رو ببینید، در اینجا فقه عرف رو ببینید. من یادم وقتی غنا حرام است و مرحوم شیخ برد تو شبه حکمیه، ما استادی هم نداشتیم اینجا، یه استادی که این سوالا رو جواب بده. من مدت ها سوال بود چرا اینو برده در شبهات حکمیه، چون غنایی که موضوع حکمه میخواد ببره. از این جهت بله، یه دفعه مثلا یه صدایی داره طرف میخونه، یه خواننده ای داره میخونه، یکی میپرسه آقا این صدا حرامه یا حلال؟ این شبهه چیه؟ مصداقی است. این مرکز موضوع شناسی هم که آقایون دارن، مرکز موضوع شناسی، من چند بارم بهشون پیام دادم اون اوائل، گفتم شما کارتون دو چیزه، یکی موضوع شناسیه، یکی مصداق شناسیه. یه دفعه مثلا میگید درهم و دینار صدر اسلام چی بوده؟ درهم و دینار خب موضوع خیلی از احکامه، درهم و دینار. و میرید مثلا کار قشنگی هم هست، کار ارزشمندیه که اخیراً هم کتاب، دو تا کتاب چاپ شده، هم یه مقاله چاپ شده هم یه کتاب، درهم و دینار در عصر تشریع. من کتابشو دارم، شاید 404 هم چاپ شده باشه، من نگاه تاریخ چاپش نکردم. خب این شبهه موضوعی است. اما مثلا اگر یه درهمی تو موزه فلان کشور پیدا شد، میخوام ببینم این درهم مثلا چه نوع درهمیه، چه عیاری داره، این دیگه میشه شبهه چی؟ مصداقیه. متوجه شدید این مطلب رو؟ حالا میریم سراغ متن عروه. عروه فرمود در موضوعات مستنبته کار فقیهه، نه کار فقیه نیست، در موضوعات صرفه هم بگید آقا کار فقیه نیست. بعد مثال زد که لو شک یا لو شک مکلف در مایه خارجی که خمر است یا آب است یا سرکه است نباید تقلید کنه. آقای سید بزرگوار قربان جدت برم، دست شما را میبوسیم، مثالی که میزنید بگید آقا مستاقه. اگر میخواد موضوعات صرفه رو مثال بزنید یه مثالی بزنید که موضوع باشه. البته میگم این آقایون عذرشون هم اینه، حتی خود جناب سید، که ما همینجوری دیگه مصداق و موضوع رو جدا نکردیم. خود جدا نکردید که طلبه ها درست متوجه نمیشن، قاطی میکنن. گفتم مرکز موضوع شناسی، بهشون گفتم یادم رفت این کامل کنم، گفتم شما هم موضوع شناسی دارید هم مصداق شناسی. شما حتی میرید قم کجاش از مسافت خارجه، این موضوع شناسیه، تابلو هم میزنید، گاهی هم باید تابلو رو بکنید بده عقبتر یا جلوتر. یه کارخونه ور میشکنه باید بیاد عقبتر، یه کارخونه درست میشه باید ببرید شهر دیگه، شهر یا کوچیک میشه یا بزرگ میشه. و این تابلو باید جا به جا کنید، اشکال نداره دستون درد نکنه، اما اینا مصداق شناسیه. یا مثلا فلان پرنده سفیفش اکثر از دفیفشه یا دفیفش اکثر از سفیفشه، تو شرح نامه خوندی دیگه، یکیش حرامه یکیش حلال گوشته. بعد پرنده ها رو ردیف میکنید. یکی از کسانی که اینجا خیلی زحمت کشیده مرحوم سید محمد صدره، بابای این مقتضا صدر عراق، باباش محمد صادق صدر، آقای صدر محمد باقر دیگه نگذاشته بود اسم اونای دیگه، وقتی یه نفر چهره میشه اسم بقیه میره تو مها. مرحوم سید محمد صادق صدر، البته اسمش محمد ها، اسم باباش صادق، عربا میگن محمد صادق، این جزء اسم نیست، مثل فارسی که اسم مرکب میذارن، نه سید محمد بابا صادق میگن محمد صادق. ایشون یک کتابی داره به نظرم 10 جلد باشه، من دارم، ماوراء الفقه. ما شنیده بودید ماوراء الفقه؟ خب این دیگه چی شد، ما فقه داشتیم تو همینش مونده بودیم، حالا شد ماوراء الفقه. ایشون اونجا خیلی زحمت میکنه، مثلا همین بحث پرنده ها رو من گاهی مثلا سوالی برام پیش میاد رفته یه مقدار کارشناسی مصداقی کرده. به هر صورت آقای این کارشناسی موضوعی داریم، کارشناسی مصداقی داریم. مثالی که آقای عروه شما میزنید، البته مثال درسته ها، نمیخوام بگم مطلب اشتباه، در شبهات مصداقی فقیه کاره نیست، این خود شخص مکلف باید چیز بکنه. ولی خوب بود یه مثالی برای موضوع میزدید، مثلا میگفتید که اگر فقیه یه تعریف خاصی داره از مثلا عیب، ولی عیب یه موضوع ساده است دیگه، ولی محل بحث میدونید که آیا عیب خروج از خلقت اصلیه است یا نه، خروج از خلقت اصلی به طرف نقص، و الا اگر یه چیز رو دستکاری کنن خلقت اصلیش رو دستکاری کنن ولی ناقص نشه عیب نیست. محل بحث تو مکاسبم بود. خب حالا اینجا اگر مقلد و مجتهد اختلاف دارن، ولی انصافا مثالش سخت بوده، فوری غلطیده جناب عروه به چی؟ به مصداق. حالا شما توجه داشته باشید آقایون، کجا بر عهده فقیه، کجا بر عهده مقلده، و جدا کنیم موضوع رو از مصداق. تو موضوع بگیم تبیین، تو مصداق بگیم تطبیق. باور کنید خود این چه کلمه ای رو کجا به کار ببریم چقدر وقت ما رو گرفته که ما به جای تطبیق نگیم تبیین، به جای تبیین نگیم تطبیق. اما اگه یه لحظه اجازه بدید، یه جا هست که حتی تطبیق هم کار فقیه، که البته محل بحث سید نیست، برگر رو نگاه نکنید و حلال باشه. کجاست که تطبیق کار فقیهه؟ حتی تطبیق، اصلا تطبیق نده میشه خونسای مشکل. تو احکام قضایی، احکام قضایی میدونی که فقی وارد میشه، ولی در حکم قضایی میدونید که فقی باید دست رو مورد خاص بذاره. مثلا بگه آقای امر 2 روز وقت داره خانه بکر رو خالی کنه، و الا اگر بگه هر که تو خانه قصبی نشسته خانه رو خالی کنه، این میشه، این که نشد، این هیچی نیست. در حکم قضایی میگن باید رو مورد مجتهد دست بذاره. حکم حکومتی چطور؟ در حکم حکومتی که مبتنی بر مصلحته، حکم حکومتی آقا اینجایی میگن که فصل خصومت نباشه. حکم قضایی همون حکم حکومتیه، متا در فصل خصومت، در فصل خصومت. در احکام حکومتی هم فقیه باید تعیین کنه، مثل که مثلا رهبر یا کسی که در رأس نظام میگه فلان روزنامه باید تعطیل بشه. در فتوا میدونید فقیه کار به تطبیق نداره. اگر یه جام احیانا وارد تطبیق بشه، این دیگه یه چیزی ماوراء فتوا هست. بله، در احکام قضایی و حکومی فقیه همه کار است. میگی چرا سید نفرموده؟ میگیم جناب سید داره کتاب اجتهاد و تقلید میگه، نه کتاب قضا، نه کتاب سیاست.
مباب شأن فقاهتش پس نیست، مباب شأن ولایت و یا حاکم بودنشه.
شأن حاکم بودن و شأن قضا از شؤون فقاهته، یعنی لکل فقیهن ثلاثه شأن، لکل فقیهن. و این فقی نبودنش دیگه اونو نداره، یکی فتواست، یکی قضاوته، یکی هم حکومته.
استنباط که داره نمی کنه
کی؟
توی قضاوت استنباط که نمی کنه.
استنباط ولی شأن فقیه دیگه، باید اهل استنباط باشه، اهل استنباط. چرا استنباط نمی کنه؟ اینجا هم استنباط میکنه، پرونده رو گوش میکنه، میگه طبق موازین شرع ایشون حق نشستن تو این خونه رو نداره. اینا همش استنباطه.
موضوعات صرفه نمیشه ایشون به خمر و خل مثال بزنه؟ موضوع صرفه دیگه، شده خمر و خل و
اینا. حالا میخواستم یه چیز باشه که احتمال مثلا دخالت فقیه هم بره. حالا خب، اینم از این. اگر موافقید یه نکته دیگه بگم و دیگه بحث رو تمام کنم. داریم ابهامات رو میگیم دیگه، درسته؟ ابهامات و نکات. من میخواستم به تعلیقاتم برسم که دیگه نمیرسیم، اون باشه شنبه انشاءالله. آقایان روی این موضوع 2 روز 3 روز تعطیلی تا شنبه فکر کنید. اگر بنا شد نظر فقیه در اصول دین، اصول فقه، حالا اینو بگید، در اصول فقه، در مبادی استنباط فقه، اگر نظر فقیه متبع نیست، طبق نظر سید نیست دیگه، چون فهمود اینا تقلیدی نیست. خب مگر نظر فقیه از همینا تولید نمیشه؟ این سوال براتون پیش نیومده این چند روز؟ ببینید، یه نظر از یه فقیه یه بار که درست نمیشه. شب بخوابه، بله، یه دفعه صبح یه نظر براش پیدا بشه، اینجور که نیست، معمولا اینجور نیست. حالا یه کسی باشه اون استثناء. بالاخره نظر آقایون وقتی میگه نماز جمعه واجبه، وقتی میگه فلان چیز حرامه، بالاخره از یه سری مبادی پیدا شده، یا از روایت بوده که میشه مبادی استنباط، یا از مثلا یه مسئله اصولی پیدا شده، مثلا اصل براءت جاری کرده، مسئله اصولی دیگه، و لذا میگه شربتتون حلاله و ها کذا. خب سوق مسلمین رو جاری کرده، حالا اگه نگیم سوق مسلمین، خودش حکم شرعیه، و بعد یه حکمی داده. سوال میشه اگر احکام مجتهد، فتاوای مجتهد حاصل همین هاییست که شما میگید درش تقلید راه نداره، پس چطور ما باید در حاصل نظر مجتهد تقلید کنیم؟ چطور باید تقلید کنیم؟ نه کار ندارم به اون نظریه. اگر به این راحتی بود که من مثلا نمی کردم دیگه. رضا میگم دو سه روز فکر کنید. ببینید ما از خارج هم میدونیم علمای ما، فقهای ما گتره‌ای که حرف نمیزنن، رو همین اصول فقهی که دارن، فهمی که از لغت دارن، به قول آقای صاحب عربه مبادی استنباطی که دارن، صرف و نحو و همه اینا رو میزنن به هم یه نظری رو میدن. یا مثلا تو تعارض، تو تعارض میدونید ما چجوری با متعارضین رفتار کنیم، مسئله اصولیه نیست؟ بسیاری از اختلافاتی که علما دارن آقایون به خاطر تعارض ادله است، و تفاوتی که آقایون دارن، یک کسی میگه در تعارض ادله تساقطه، یک کسی میگه در تعارض ادله تأخیره، اون وقت این تو فتواشون اثر میذاره. بعد شما میگید که تو مبادی استنباط اینا تقلیدی نیست، خب اگه نیست کمر این شکسته میشه. بعد بله ما رساله رو باز میکنیم، میرین نوشته بسم الله تعالی مسئله تو نماز جمعه واجب است، اما این نماز جمعه واجب است بر اساس مثلا تعارض روایات بوده، چون مبنای این آقا می بوده که اذن فتخیر، نوشه نماز جمعه واجب است. دیگری چون قائل نبوده گفته تعارضا تساقطا، مراجعه به اصل عملی میکنیم، شک میکنیم، براءت جاری کرده، ننوشه نماز جمعه واجب است. سوال مهمیه، سوال رو تأمل کنید، اشکال نداره تا شنبه ببینیم از پسش برمیام یا نمیام. الحمدلله رب العالمین. بلندتر بگیم
مثال خمر که فرمودید الخمر و حرامون، چرا اینم ثلاثی نمیگیرید که یحرم الخمر علی المکلف شربه مثلا؟
ببینید ما بیکار که نشستیم عبارت اضافه کنیم، مکلف تو این حیث بحث ما نیست. یعنی سلام علیکم، یحرم الخمر یعنی میخوام ببینیم اون چه که از مولا در گزارش